خداست، چرا می که بر پاسایان رواست. بیا وشتلان پهلوانان پا، ستون های سنگین این آقا، ستون های سنگین این آقا، هم آوای آزادگان از قدیم، فرومایگان را از آب علی،
جوانان ایرانی و پارسا، جهاندار
برآمد به تدبیر و فرهنگ و دین،
بهشت یمن مرز ایران زمین. نترسند شیران سرکش زبان،
چو ایران چو ایران چو ایران
چو ایران نباشد تن من نباشد. همه خاطر در نبود به نمای ساز و تو، شنیدم دیل تو نامی که بخوانم با تب و یابش، نگرفتم دیل تو یاری که بمانم پا برکا.
مخاطبین.
جوان امروزی اهل تحلیله، این خیلی نقطه مهمی حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کرده، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادثو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه، دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنثا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این، این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای این،
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید، به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جوان. دشمن مشغول این کار.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم، رادیو تبیین.
سی و هفت دقیقه از ساعت 20 رو در 26 روز و شبی که هممون شهریور ماهی بودیم در شرایطی پشت سر میگذاریم که به شکل زنده و مستقیم با برنامه مرز پرگوهر از شبکه رادیویی تبیین با شما عزیزان همراه هستیم و بابت همدلی شما بسیار بسیار ویژه قدردان و سپاسگزاریم. دیگر مهمان عالی مقامی که قرار است میزبان صدای گرمشون باشیم و همکنون ارتباطشون از طریق خطوط ارتباطی با ما برقرار شده، بزرگوار عالی مقام جناب آقای مهران دهنمکی، تهیه کننده کارگردان، عضو مجمع شورای راهبری رستا و عضو مجمع تحلیلگران ساترا هستش. جناب دهنمکی، شبتون به عشق و بهشت، ایام رو تبریک عرض میکنم، به مرز پرگوهر خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم و همچنین به شما سلام عرض میکنم و به همه شنوندگان عزیز که همیشه ما قدردان و ولی نعمتمون رو دوست داریم.
بزرگوارید، خدمت طریق ماست، سپاسگزارم. یکی از مؤلفه هایی که جناب دهنمکی به شکل ویژه چه مقام معظم رهبری، چه بسیاری از دستاندرکاران، مدیران، مسئولان، متولیان، حتی مجریان نگرش ها و قوانین و چارچوب های فرهنگی، یعنی جامعه هنرمندان، برش تأکید داشتند، همسویی و همدلی با فضای فناورانه و بروز و بهره بری از زبان هنر که فراگیرترین زبان در حوزه بیان نگرش ها، ایده ها، انگیزه ها و حتی بینش های ایدئولوژی که هر سامانی از جمله کشور عزیز ایرانمون به شمار میره. مؤلفه که مقام معظم رهبری برش به شدت تاکید داشتند و همچنین روز آمد کردن شیوه و سخن نو رو در ارائه و تولید محتوا. خلطی میان مسئله رویکرد تبیینگر در حوزه تولیدات فرهنگی، چه ارائهش در بستر فضای مجازی، چه آنچه که اصلا تمامی رسانه های ماست، رسانه های برخط، نوشتاری، رادیو و تلویزیون که به وجود آمده، این است که ما سعی میکنیم آنچه که داریم رو با زبان و نگرش ایرانی، انگار که فقط مخاطبامون ایرانی هستند، در حالی که تأکید حضرت آقا آنچنان که خودشون اولین بار که جهاد تبیین رو به کار بردن به فاصله کمتر از 3 ماه نامه ای رو خطاب جوانان اروپایی نوشتن و این سلسله نامه ها ادامه داشته و کاملا در اون نامه جهانی زبانی جهان شمول رو در نظر گرفتن، نه به شکل مستقیم ارتباطی به داشته ها و کنش های فرهنگی و تمدن ایرانی داشته و نه کاملا از آن بری بوده، اما سعی کرده جوری صحبت بکنه که مخاطبش تمام جهان باشن و کمتر ما در حوزه تولیدات خاصه در فضای مجازی با محوریت تلاشی که عزیزانمون برای ارائه محتوای تبیینگر دارن انجام میدن به زبان جهان شمول دست یافتیم. کارنامه شما کارنامه بسیار بسیار شناخته شده سترک در حوزه تولید آثار هنری هست. من الان به جایگاه حقوقیتون در ساترا و یا رستا در حقیقت کاری ندارم، یا در حقیقت چه فعالیتتون در پلتفرم سکویی که به شکل اختصاصی دارید، من پیگیر این زبان جهان شمولم. اصلا نمیدونم که شما روی کردی که من کمترین عرض کردم رو در قالب آسیب تولید محتوا قبول دارید یا خیر، با این مسئله تلیه کلام شما رو داشته باشید.
عزیز لطف دارید خدمت نازشم که خب شما محبت بشید، نکات خیلی مهمی رو اشاره کردید. سلامت بشید، محبت دارید. خدمتتون هستم. خب نگوید ما الان تو دوره‌ای داریم زندگی داریم می‌کنیم که مردم، حالا بخوام بگم کل دنیا، دارن با رسانه‌های نوین ارتباط برقرار می‌کنن و این رسانه‌های نوین به حالا بحث تنظیمگری اجتماعی نیاز داره. نه تنها این بحث تنظیمگری اجتماعی در ایران وجود داره، بلکه در کل دنیا وجود داره و این تبیین سیاست گذاری های بین المللی که الان خب اشاره شد، شما بهشون به صورت کاملا درست اشاره کردید،
بزرگواری
بحث تبیین چارچوب های نظام فرهنگی که الان در قانون اساسی ما حضور داشته و هستش و در حال توسعه هستش. این بحثیه که باید همچنان روی بحث سیاست گذاری فرهنگی به جد روش بررسی بشه و روش کار بشه. خب جامعه ایرانی و جامعه اسلامی ایران الان به این مبحث نیاز داره که با تبیینی که حالا حضرت آقام به درستی بهش اشاره کردن در مباحث مختلفی باید روش کار بکنیم و الان تو بحث رسانه‌ای، چه تو بحث سواد رسانه‌ای اجتماعی، چه تو بحث قانونگذاری در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری، دستگاه‌های مختلفی که از حالا سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر سازمان‌ها و نهادهای فعال در این حوزه توی همه قالب‌ها در حال فعالیت هست و ما هم به عنوان یکی از حالا اعضای فرهنگی که توی این حوزه داریم کار داریم می‌کنیم در تلاش هستیم که من بارها و بارها این کلمه رو به کار بردم، کسانی که دارن از رسانه‌ها به هر نحوی استفاده می‌کنن ولی نعمت ما هستن. چون ما هر کاری داریم می‌کنیم برای این دوستان و
بله بله
عزیزمون که همراه ما هستن داریم کار داریم می‌کنیم. چه بسا هر چقدر هم کار بکنیم این بخش کمه. چرا؟ چون ما دشمنانی رو داریم و الان جنگ ما جنگ نرم محسوب میشه و دوستانمون تو ایران دارن روی این حوزه کار دارن میکنن، ولی دشمنان متاسفانه از خلاهایی که ما الان تو حوزه رسانه‌ای داریم دارن سوء استفاده دارن میکنن و محتواهای ناسالمی رو که الان به هر نحوی تولید دارن میکنن و دارن منتشر میکنن رو دارن به بازار جامعه مخاطب ما دارن تزریق میکنن، چه از طریق سکوها و از طریق پلتفرم‌های مختلف این موضوع رو دارن انتقال میدن. و حالا ما در تلاشیم، حالا چه مجمع رسانه، مجمع تحقیقگران، چه هر نهاد و سازمان دیگه در تلاشه که این کمک رو ما داشته باشیم بتونیم برای جامعه خودمون محتوای سالم، محتوایی که برای خانواده ایرانی باشه تولید و انتشار بدیم. این کلیت مبحثی بود، ولی حالا شخص بنده رو شما اشاره کردید، من میخوام بگم ما هم عضو این خانواده ایم و دوست داریم هممون در کنار همدیگه به جامعهمون کمک بکنیم و اون محتوایی که جامعهمون نیاز داره رو انشالله بتونیم تزریق بکنیم.
انشالله. بسیارم عالی، سپاسگزارم به ویژه بابت این تلیه کلامتون، نگاه دقیق، روایت عمیق و بحث بسیطی که شاید صحبت کردنش نه به بلندای چند دقیقه که افتخار همکلامی با شما داریم یا یک برنامه که چندین برنامه رو در حقیقت میطلبه، اما به هر حال گریز و گذری از این شتاب ثانیه ها نداریم. من سراغ پرسش دیگری میروم که دقیقاً از فرمایش خودتون جواب دهنمکی وام میگیرم. در برابر همین ولی نعمتان، ما دو شاخصه کلان رو در حوزه تولید محتوا داریم، یک که مورد اقبال تمامی دستندرکاران و مورد تأکید بسیاری از پژوهشگران، کارشناسان، مسئولان و متولیان از آن شناخت زائقه هست که در کنار جنبه شعاری شکل عملیاتیش بسیار بسیار کمرنگه. دو دیگر نگاهی است که تولید کنندگان محتوا دارند و احساس میکنند که گویا آنها همه چیز را درک میکنند و نقدی را هم نمیپذیرند و هر آنچه که ارائه میشه اگر مخاطب زاویه‌ای با اون داشته باشه، بیشتر این انگشت اتهام به سمت مخاطب میره که شما متوجه نشدید که من چه گفتم، مگر نه من دارم حرف درستی میزنم. حالا شما هر نوع استدلالی هم برای این عزیزان بیارید کمتر در میاد. پس به همین سبب ما هدر رفت سرمایه، زمان و بسیاری دیگر از موارد داریم با کمترین آیدی. من بر مؤلفه اول تاکید ویژه‌ای دارم. شناخت زائقه امروز، خاصه نوجوان و جوانی که از یک سو طلایه دار ایران در فردای شکوفای کشورمان خواهد بود، امید امید امید، و دو دیگر جهان متفاوتی که اصلا این افراد دارند در سایه تعدد و تشدد رسانه، اصلا نگاهشون، بینششون، گویششون، روایتشون و حرف زدن با اونها کاملا تغییر پیدا کرد. اما کمتر این مسائل ما در محتواهای خودمون میبینیم، به همین سبب آنها جذب همین ظاهر فریبنده تولیدات خارجی میبینن که خب حداقل از نظر محتوا بسیار مخربه.
دقیقا. ببینید ما الان، من که بخوام بهش اشاره بکنم، ما امروز اسمهای مختلفی رو برای نسل جوان ما گذاشتن، چه تینیجر، چه نسل زد، نسلی هن که نسل باسوادی هن در حوزه رسانه‌ای و کاملا واقف و آگاه هن، چه از نظر بصری، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر تولیدات محتوایی. اگر ما بخوایم تو الان تو هر خانواده یک جوانی وجود داره که داره از این تکنولوژی استفاده داره میکنه به هر نحوی و محتواها رو وقتی داره رصد میکنه و این قیاس رو انجام میده، این قیاس گهگاهی ممکنه آزاردهنده باشه. چرا؟ چون داره تک تک محتواهایی رو که متاسفانه من خیلی وقتا میگم بر حسب استفاده از فیلتر شکن ها و وی پی ان ها دسترسی داره به محتواهای غیر مجاز و حالا غیر حالا خانواده محور، بازدید میکنه و اون قیاس رو میاد با محتواهای داخلی که ما الان داریم توی رسانه های خودمون تولید میکنیم و منتشر میکنیم قیاس انجام میده. خب
بله، بله.
قیاسی هستش که بخوام اگر بتونم یک قیاس مالفارقه، ولی این اتفاق الان داره میفته و این امکان دسترسی ها رو من نمیگم ما باید مدیریت بکنیم برای خانواده و برای نسل جوان امروزمون که بگیم محتوایی رو که شما دارید میبینید یک محتوای ناسالم میتونه باشه، این رو باید به جامعهمون تزریق بکنیم و یا آگاه سازی بکنیم. ما الان نیاز بر آگاه سازی داریم توی جامعهمون،
درست کاملا، بله،
جوانمون که بدونن محتوای نکنید. من الان میخوام امروز هم داشتم دوباره همین نکته رو من اشاره کردم، ما یک زمانی مشکلی رو داشتیم مبنی بر اینکه سریال های کره‌ای، سریال های ترکیه‌ای و کمپانی های بزرگ فیلمسازی یک سری محتواها تولید میکنن و محتویاتی حتی بالای 300 قسمته و توی شبکه های ماهواره‌ای پخش میکنن. ما از اون دوره رسیدیم به دوره پسا ماهواره. خب تو دوره‌ای که الان هستیم، دوره پسا ماهواره، رسانه‌های نوین تکنولوژی محور بر حسب گوشی‌های هوشمند شده و این رسانه‌ها الان خیلی راحت‌تر، خب تو این الان دوباره تکرارش می‌کنم، ما رسیدیم به یک جنگ نرم فرهنگی. خب می‌خواید دوباره تو بحث تبیین استراتژی‌ها ما هستیم، تو بحث تبیین جنگ نرم هستیم.
بله بله،
بارها مقام معظم رهبری هم به این موضوع اشاره کرده. ما داریم الان دیگه جنگ مستقیم نداریم، ما داریم تولیداتی رو انجام داریم میدیم که بحث نظارتی، کمی، کیفی و همه اینها توش تأثیر گذاره. چرا؟ چون مخاطبیه که الان دنبال یک سوژه‌ای داره میگرده که بتونه روش تمرکز داشته باشه و بتونه روش اون محتوایی رو که نیاز داره رو برای اون ساعت، برای اون دقیقه‌ای که حالا به نظر حالا حالت روحی باشه، حالت ارتباطی باشه، رو بتونه اون ارتباطه رو باهاش بگیره. خب این اتفاق به این شکل میتونه رقم بخوره که ما اگر بتوانیم یک درصد، اگر بتوانیم مخاطبی رو با خودمون همراه بکنیم بزرگ کردیم، و اگر نتونیم مخاطب رو تو اون لحظه، تو اون ثانیه براش محتوای درخور داشته باشیم، از دست خواهیم داد. چرا؟ چون سریعا کوچ رسانه‌ای انجام میده و رسانه رو تغییر میده. ما الان توی ساترا بالای 475 پلتفرم مختلف و یا رسانه مختلف دارن کار دارن کنن، چه حوزه کودک، چه حوزه کودک و نوجوان، چه حوزه خانواده، چه حوزه فیلم و سریال، چه حوزه ورزشی و دیگر پلتفرم ها، سوپر اپلیکیشن ها، هر کدوم به هر نحوی تو این سهم بازار دارن کار دارن کنن. ولی چون این اتفاق الان جوری داره رقم میخوره که کمبودها محسوسه، ما نیاز داریم که بتونیم از امکانات رفاهی کشور و امکانات تولیدی برای این عرصه استفاده بکنیم و در همه رو باید بسیج بکنیم. مثلا اینجوری اگر بخوام بگم بهتره، بسیج بکنیم، بتونیم سواد رسانه‌ای جامعه رو ارتقا بدیم. ما به این الان خلایی که وجود داره برای تک تک حوزه خانواده ها عدم سواد رسانه‌ایه. ما باید این رو شروع کنیم روش کار کردن، آموزش دادن و انتقال دادن. ما باید به جایی برسیم که توی هر خانواده حداقل یک نفر در این حوزه آموزش دیده باشه، چه کودکمون باشه، چه پدر خانواده، چه مادر خانواده، که بتونه روی محتواهایی که داره روش القا داره میشه روش مدیریت بکنه و اعضای خانواده رو تو اون محتویاتی که حالا داره بررسی داره میشه بهش اشاره بکنه که آقا این محتویات از نظر حالا درام اجتماعی، طنزش، از هر نظری یک سری ایرادات رو داره، ایرادات رو بیان بکنه و ارتقا بده سطح تعامل جامعه رو. و این ما میتونیم با این چشم انداز انشالله بتونیم تو این گامی که برای دهه دوم انقلاب قدم برداریم. اما در حوزه‌ای که شما بهش اشاره کردید، در حوزه‌ای که پلتفرم‌ها تو حوزه اقتصاد دیجیتال الان دارن کار دارن می‌کنن، رسانه‌ها، نیاز مخاطب و سلیقه مخاطب گهگاهی تغییر ذوق، تغییر حالا مثلا اگه بخوام بگم تغییر مزاج دیداری داره و این تغییرات حالا اقلیمی گهگاهی باعث میشه مخاطب‌ها دنبال یک سری محتویاتی بگردن و محتویاتی رو ببینن که شاید با اون اهداف کلی خیلی فاصله داشته باشه. ما مجبوریم توی حوزه اقتصاد دیجیتال گهگاهی با مخاطبین خودمون همراه و همسو باشیم که بتونه این مباحث رو به این شکل مدیریت بکنیم.
کاملا. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب دهنمکی. صادقانه عرض میکنم، نه به عنوان کوچکی که افتخار اجرای این برنامه رو دارم، در قالب این هم کلامی هم نکاتی که شما گفتید برخی از مؤلفه هاش رو یادداشت کردم چون جای تأمل بیشتری داره، و هم بسیار بسیار بابت این زبان صریحتون تقدیر و تشکر میکنم، چون بیان حقیقت در حقیقت اصل مهم در مسیر نگاه تبیینگر، و آرزوی توفیق برای شما دارم.
محبت شما، لطف شما. من از همین تیریبون هم میخوام استفاده کنم، ما چون الان نمایشگاه رستا رو داریم.
بله بله بله.
میخوام مخاطبین همراه شما رو دعوت بکنم حتما تو این نمایشگاه حضور پیدا بکنن، از مجمع رستا، از خدمتون آرشان، از تک تک پلتفرم ها و رسانه هایی که توی این دوره همی رسانه حضور پیدا کردن استفاده بکنن. و ما حتی یک اقدامی رو هم رقم زدیم امسال به حضاری که داخل نمایشگاه میان یک بن تخفیفی 300,000 تومانی رو برای عضویت در پلتفرم ها اهدا میکنه.
درود بر شما، بی نهایت از شما سپاسگزارم بابت تذکر بجاتون هم ممنونم و شب شما خوش باشه قربان. یا علی، خدا نگهدار. همراه بودیم با جناب آقای مهران دهنمکی، تهیه کننده کارگردان و همچنین عضو مجمع شورای راهبری رستا و عضو مجمع تحلیلگران ساترا.
بانوای باد و باران ای وطن، مهر تو در سینه ما بشکفت، مهر تو در سینه ما بشکفت، ای بلند سر فراز ایران.